ساعت 9 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی گفت روز رسیدن به تفاهم سیاسی هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. نخست وزیر اسرائیل بار دیگر تفاهم هسته‌ای لوزان را توافقی بد خواند. شمار قربانیان حمله الشباب به دانشگاهی در کنیا به 147 کشته رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت روز رسیدن به تفاهم هسته‌ای در حافظه تاریخی مردم ایران خواهد ماند. آقای روحانی در سخنانی زنده که از تلویزیون ایران پخش شد افزود مذاکرات هسته‌ای و رسیدن به توافق نهایی پله اول برای تعامل سازنده با جهان است و ایران خواهان پایان تنش و خصومت با همه کشورها از جمله کشورهایی است که رابطه ایران با آنها تنش آلود بوده است. رئیس جمهوری ایران گفت در مذاکرات هسته‌ای پای همه وعده‌های خود خواهند ایستاد و به آن عمل خواهند کرد، مشروط به آنکه طرف مقابل هم به وعده‌های خود عمل کند. آقای روحانی همچنین گفت به مذاکره برای رسیدن به توافق نهایی ادامه خواهند داد و تأکید کرد که همه تحریم‌ها با اجرایی شدن توافق نهایی لغو خواهند شد. حسن روحانی افزود از آیت الله خامنه ای و مسئولان دیگری که از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند، همچنین مردم ایران به خاطر مقاومتشان قدردانی می‌کند. و اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه پس از 3 ساعت نشست فوق‌العاده با اعضای امنیتی کابینش بار دیگر با تفاهم لوزان ابراز مخالفت کرد و گفت هر گونه توافق با ایران باید این کشور را متحد کند که موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسد. حمله افراد مسلح به دانشگاهی در شمال شرقی کنیا پس از 16 ساعت درگیری به پایان رسید و بنابر آخرین گزارش ها 147 کشته بر جای گذاشت. وزیر کشور کنیا شمار زخمی ها را نیز حدود 80 تن ذکر کرد و گفت 4 تن از مهاجمان نیز کشته شدند. به گفته مقام های امنیتی کنیا شبه نظامیان اسلامگرای الشباب که نقاب بر چهره داشتند روز پنجشنبه با حمله به دانشگاهی در گارسیا شهری در مرز کنیا و سومالی ده‌ها دانشجوی مسیحی را کشتند. الشباب گروه وابسته به القاعده که مرکز فعالیت آن در سومالی است از سال 2011 که کنیا سربازانی را برای مقابله با این گروه به سومالی اعزام کرد بارها به کنیا حمله کرده است. گزارش هاکیس در پی حملات هوایی عربستان شبه نظامیان حوثی از کاخ ریاست جمهوری و یک منطقه در مرکز شهر عدن عقب نشینی کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز عربستان روز جمعه سلاح و دارو برای جنگجویان مخالف حوثی ها در این شهر ارسال کرده است. شبه نظامیان حوثی و هواداران علی عبدالله صالح رئیس جمهوری سابق یمن روز پنجشنبه کاخ ریاست جمهوری را در عدن اشغال کرده بودند. و اما روسیه از نتایج مذاکرات 5+1 با ایران استقبال، اما یادآوری کرده که همه اختلاف‌ها میان طرفین رفع نشده و مذاکره تا دستیابی به توافق جامع نهایی ادامه خواهد یافت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکار ما آنا رایسکایا در اوکراین.
وزیر خارجه روسیه معتقد است که شانس دستیابی به توافق جامع بین گروه 5+1 و ایران تا مهلت پایانی در اوایل تیر ماه بسیار بالاست. سرگی لاوروف که جمعه در پایتخت قرقیزستان با خبرنگاران گفتگو میکرد اظهار داشت در این مرحله وظیفه مذاکره کنندگان ثبت تمام بندهای توافق سیاسی بر کاغذ به طوری است که گامهای عملی طرفین مشخص شود. همزمان سرگی ریبکو سرپرست تیم مذاکره کنندگان روسیه در گروه 5+1 نیز از نتایج مذاکرات در لوزان سوئیس ابراز خرسندی کرد و گفت از مرحله بسیار مهمی گذار کردیم و هرچند تمام اختلاف ها رفع نشده، اما معتقدیم که اکنون اشتراک هایمان به مراتب بیشتر از اختلاف هاست. همچنین وزارت خارجه روسیه در بیانیه ضمن استقبال از توافق سیاسی میان مذاکره کنندگان هسته‌ای ابراز امیدواری کرد که توافق نهایی نیز پیش از ضرب الاجل تعیین شده حاصل شود. به عقیده دیپلمات های روس این امر ثابت خواهد کرد که حل دشوارترین مسائل بین المللی از راه دیپلماتیک امکان پذیر است و همچنین بر امنیت خاورمیانه تأثیر مثبت خواهد داشت. در این راستا الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه بر نقش مسکو در مذاکرات تاکید کرد و گفت
достигнуто принципиальное взаимопонимание по ключевым параметрам всех элементов будущей мирной ядерной деятельности.
توافق سیاسی شامل مؤلفه‌های کلیدی توافق جامعه آتی حاصل شد و مبنای آن همان اصل مطرح شده از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه است که حق ایران برای پیشبرد برنامه صرفاً صلح‌آمیز اتمی‌اش از جمله غنی‌سازی اورانیوم تحت نظارت بین‌المللی به رسمیت شناخته و همزمان تمام تحریم‌ها علیه این کشور لغو می‌شود. گام‌هایی که طرفین اکنون در چهارچوب این توافق برخواهند داشت بر اصل مرحله‌ای و عمل متقابل استوار است که آن نیز زمانی از سوی روسیه ارائه شد.
رسانه‌های روسی که این روزها گزارش‌های متعدد درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران منتشر کردند، برانند که توافق نهایی احتمالی و همگرایی ایران و غرب در پی حل این مناقشه تأثیر فراوان بر روسیه خواهد داشت و روابط روسیه و ایران را به کل دگرگون خواهد کرد. تحلیلگران بر دو گروهند. عده‌ای معتقدند که حل مسئله هسته‌ای ایران به نفع روسیه است، زیرا عدم دستیابی تهران به بمب اتم و حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تضمین خواهد کرد، باعث افزایش نقش منطقه‌ای ایران که با روسیه پیرامون بسیاری از چالش‌های خاورمیانه هم نظر است خواهد شد و همچنین همکاری دو کشور در زمین‌های فنی نظامی و اتمی را تسهیل خواهد کرد. عده‌ای از کارشناسان ابراز اطمینان کردند که مسکو سرانجام قرار داده بحث برانگیز فروش سامانه‌های پدافند هوایی از نوع S-300 را به ایران اجرا خواهد کرد. در مقابل، عده‌ای نگران کاهش نفوذ مسکو بر تهران هستند. گیورگی میرس که شرق‌شناس برجسته روس می‌نویسد که زمانی از دیپلمات‌های وزارت خارجه روسیه شنید که ایران با گرایش آمریکایی برای روسیه از ایران هسته‌ای خطرناک‌تر است. منتقدان بر این باورند که توافق کنونی حاصل تفاهم ایران و شش قدرت جهانی نیست، بلکه تفاهم ایران و آمریکاست. و با توجه به امریکا ستیزی اخیر روسیه، از دست دادن همپیمان غرب ستیز در خاورمیانه از دید این افراد ضربه بزرگی به موقعیت روسیه خواهد زد. همچنین این نگرانی مطرح است که روسیه نمیتواند با کشورهای غربی در بازار ایران رقابت کند. البته همکاری تجاری اقتصادی این دو کشور تا کنون نیز ناچیز بوده. اما مهمترین نگرانی بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و گاز است که همگی متفق القولند چالش مهمی برای روسیه خواهد بود. سرگی پیگوریف، کارشناس مسائل انرژی در مسکو، بر این باور است که روسیه حتی بیشتر از سایر بازیکنان اصلی این بازار متضرر خواهد شد.
ایران سازو گویل بکل ندام на том что готов выпустить на рынок примерно ещё не менее 1 миллиона баррелей.
ایران به تازگی گفته که حاضر است فوراً تا 1 میلیون بشکه نفت بیشتر به بازار عرضه کند. بهای نفت به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما افزایش عرضه کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت و ادامه کاهش بهای نفت بر اقتصاد روسیه فشار مضاعف می‌گذارد. همچنین ایران مصمم است به مشتریان سنتی روسیه نفت و به مرور گاز صادر کند، به ویژه که برخی از این مشتریان مانند اتحادیه اروپا رهایی از وابستگی به منابع انرژی روسیه را هدف خود اعلام کردند. مجموعه این دو عامل سناریوی فاجعه باری برای روسیه در پی دارد.
ایران و پنج بلاوه یک پنجشنبه با انتشار بیانیه درباره چارچوب توافق جامعه هسته‌ای به تفاهم رسیدند و اکنون 3 ماه فرصت دارند که به این توافق دست یابند. در صورت تحقق توافق نهایی، ایران در ازای لغو تحریم‌ها برنامه اتمی خود را محدود خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
با این گزارش آنها رایسکای درباره استقبال روسیه از نتایج مذاکرات 5+1 با ایران به یک گزارش دیگه در همین راستا خواهیم پرداخت که دو تیم هسته‌ای ایران با دو پس زمینه کاری و تحصیلی متفاوت برای 18 ماه تلاش کردند تا بتونن با کشورهای گروه 5+1 به تفاهم هسته‌ای برسن، سایه تحریم‌ها رو از سر ایران کم کنن و همچنان حق دستیابی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای رو برای ایران حفظ کنن. تفاوت این دو تیم هسته‌ای در چه چیزه و هر کدام از اینها چه خواستگاهی دارن؟ جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیرا قرایی بشنوید.
در سفرهای بسیار از قاره آسیا تا اروپا در مذاکرات طولانی و گاه در معیشت مترجم و گاه با زبانی مشترک. تیم‌های هسته‌ای ایران برای 18 ماه سعی کردند که ثابت کنند برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، که ایران شایسته تحریم‌های گسترده نیست و داشتن انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای حق مردم ایران است. دو تیمی که در 18 ماه گذشته سکان مذاکرات ایران را در دست داشتند تحت یک عنوان و از کشور ایران در مذاکرات شرکت می‌کردند، اما در جزئیات با هم تفاوت‌های کلیدی داشتند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد تیمی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد فعالیت می‌کرد، قائل به دیپلماسی انقلابی بود.
بحث‌هایی مثل تعلیق، مثل این که شما باید متوقف کنید رو به هیچ عنوان نمی‌پذیرم.
و دیگری عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد آخرین تیم هسته‌ای، تیم برنده هسته‌ای، در پی جلب اعتماد از دست رفته و یافتن زبانی مشترک.
مشکلی که ما بار قبل پدید اومد اعتماد هیئت ایرانی به هیئت مقابل بود برای نحوه مذاکره کردن. ما الان در صدد هستیم که این قسمت از اعتماد رو احیا بکنه بین دو تا هیئت، که ببینیم آیا واقعا یک زبان مشترک داریم برای گفتگو کردن یا نه.
تیم سعید جلیلی، علی باقری و محمد هادی زاهدی وفا هیچ تجربه‌ای در زمینه دیپلماسی در هیبت سفیر یا نماینده حافظ منافع ایران در خارج از ایران ندارند، اما همگی از یک دانشگاه می آیند، دانشگاه امام صادق. حسین علیزاده، کارشناس و دیپلمات پیشین ایرانی، در تحلیل شخصیتی تیم جلیلی به رادیو فردا چنین می گوید.
آقای جلیلی فاقد فن مذاکره بود، همچنین در اطرافیانش و فقط حلقه از یاران دانشگاه امام صادق رو برگزیده بودند و با استناد و کمک مترجم به مذاکره پا گذاشته بودند که سرنوشت کشوری رو برای سالها بلکه قرن رقم میزدش. فقط کافیست که شما نگاه کنید که آقای علی باقری در تیم آقای جلیلی فردی بود که در طول خدماتش در وزارت خارجه تنها به مدت یک سال در ریاض خدمت کرده بود و هیچ مأموریتی در یکی از شهرهای بین المللی مثل نیویورک، ژنو، پاریس ندیده بود ایشون.
اما تیم عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد به ریاست محمد جواد ظریف، حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایرانی، این تیم را مجموعه ای از دیپلمات‌های کارکشته می‌دانند.
گروهی از مذاکره کنندگان به دیدیت آقای ظریف در برابر 5 بقیه یک نشسته بودن که تقریبا همگیشون از تحصیلات عالیه خارج از کشور، تسلط به زبان، سوابق کاری در سفارتخانه‌های متعدد، تجربه کار بین المللی، توان فنی مذاکراتی برخوردار بودند.
اما محمد جواد ظریف، مردی که شب گذشته مقابل پرچم ایران ایستاد و کنار وزرای خارجه کشورهای 5+1 و نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات عکس یادگاری انداخت، به تعبیر حسین علیزاده این مذاکرات بدون حضور آقای ظریف هرگز با این کیفیت و با این سرعت به نتیجه نمی‌رسید.
در ارزیابی من آقای ظریف برجسته ترین دیپلمات در طول تاریخ عمر جمهوری اسلامی است. یعنی من فردی رو برجسته تر از ایشون نمیدونم، علارغم این که شما موافق رفتار او باشید یا مخالف او باشید، او رو خائن بدانید یا او رو خادم بدانید. این فرد با توجه به شناخت عمیقی که از طرف مقابل، یعنی به ویژه ایالات متحده داشته، بهترین گزینه ای بود که آقای حسن روحانی برای این پست برگزیدش. و اگر شخص آقای ظریف در این مذاکرات نبود، حتی اگر ریاست مذاکرات مثلا با آقای عراقچی سپرده شده بود، بعید میدونم که مذاکره تا به امروز به این ترتیب با سرعت زیاد، با پیشرفت سریع در از 18 ماه نتیجه بده. گرچه هنوز هم زود هستش که بخوایم قضاوت درستی در مورد تفاهمی به عمل اومده داشته باشیم، اما مسلماً آقای ظریف اون نقش محوری در پیشبرد این مذاکرات داشته.
و مخلص کلام این که در میدان دیپلماسی، جایی که ابزار کلمات جای تفنگ و تسلیحات را میگیرند، سربازان کارکشته تیم ظریف به تعبیر خودشان با توافقی برد برد توانستند نشان دهند که گاهی با حرف زدن می شود مسائل را حل کرد.
گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما اگر درباره این تفاهم هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک دیدگاه و نظری دارید، شما هم میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید تا صدای شما از رادیو پخش بشه. شماره پیامگیر ما هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.